بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین ولعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. صدر المتعلهین قدس سره تحت عنوان حکمت الهیه برهان فطرت را بر اثبات معاد و بقای انسان در نشئه آخرت اقامه می فرمایند. ارتباط این بحث با بحثی که در این فصل ایشان مطرح کردن اینه که عنوان فصلی که درش هستیم، یعنی فصل دوازدهم، این بود که موت و بعث هر دو حقه، هم موت حقه و هم بعث حقه. با موت حیات دنیوی انسان قطع میشه، از بین میره، و با بعث حیات انسان بقا پیدا میکند، یعنی در نشئه آخرت. پس بنابراین چون عنوان فصل هم حق بودن موت بود و هم حق بودن بعث، ولذا مناسب هست که ایشان تحت عنوان حکمت الهیه اقدام بفرمایند به بیان برهان فطرت برای اثبات بقای انسان در نشأه آخرت، یعنی معاد. همونطور که دیروز عرض شد، سه تا محور در اینجا باید بهش پرداخته بشه، یعنی برای اینکه این بحث به طور کامل بهش پرداخته بشه، در سه محور اینجا باید بحث کرد. محور اول تقریراتی است که از این برهان ارائه شده، مطرح شده. یه تقریر، تقریر صدر المتعلهین هست در همین جا، که حالا عبارتش رو ملاحظه خواهید فرمود. یک تقریر از علامه طباطبایی قدس سره هست به حسب نقل استاد فقید رضوان الله تعالی علیه از ایشون هنگام تدریس این قسمت از اسفار، و یه تقریرم از رهبر راحل قدس سره در رساله‌ای که در طلب و اراده دارن، و استادشون مرحوم شاه آبادی در کتاب الانسان و الفطره از رشحات البهارشون. این یه محور از بحثه. محور دوم، دو تا اشکال هست که به این برهان وارد شده. یه اشکال، اشکالی است که مرحوم آشتیانی در حاشیه مبدأ و معاد از مرحوم آیت الله رفیعی قزوینی نقل کردن. یکی هم اشکالی است که آیت الله جوادی دام ظله العالی در کتاب مبدأ و معادشون فرمودن. اینم محور دومه که این دوتا اشکال بهش پرداخته بشه و ببینیم که آیا پاسخی میشه از این دوتا اشکال داد یا نه. و محور سوم، استفاده های دیگری است در غیر مورد اثبات معاد و بقاء انسان در نشأه آخرت. موارد دیگری که میشه از این برهان فطرت در اونجاها استفاده کرد کجاست؟ اما محور اول، بخش اول، خب تقریری که صدر المتعلهین از برهان، یعنی از برهان فطرت برای اثبات معاد و بقاء انسان در نشأه آخرت داشتن، که تقریر از راه غایت بود، از طریق غایت. دیروز عرض کردیم، حالا امروز به طور کاملتر عرض می‌کنیم، چون که یک مقدمه در اون مقدماتی که برای تقریر صدر المتعلین دیروز عرض کردیم اون رو ذکر نکردیم، باید اون مقدمه هم اضافه بشه. تقریری که صدر المتعلین برای برهان فطرت دارن از راه غایت، خب متشکل از مقدماتی است. یه مقدمه این استش که خداوند تبارک و تعالی و تقدس در جبلت انسان، در فطرت انسان، در خلقت انسان، حب بقا و جاودانگی، محبت بقا رو در ارتکاز انسان، در نهاد انسان، در فطرت انسان، در جبلت و خلقت انسان به ودیعت گذارده، قرار داده. هر انسانی فطرتن، جبلتن، بر اساس خلقتی که داره، بر پایه خلقتی که داره، دوست داره که باقی باشه. این مقدمه اول. و مقدمه دوم این استش که این حب بقا خیالی نیست، این حقیقی است، این فطری است، این تکوینی است، این ایجادی و وجودی است. اینجوری نیستش که خیالی باشه و تصوری باشه که این حب بقا رو انسان تخیل بکند، تصور بکنه. نه، این عجین با حقیقت و وجود و فطرت و خلقت و جبلتش هست. اینم مقدمه دوم. و مقدمه سوم این استش که حالا که حب بقا فطری و تکوینی است، یعنی یه امر وجودی است، این غایت میخواد، این باید یه غایتی داشته باشه، به یه غایتی منتهی بشه، که غایت همون بقا هست. یعنی این حب بقا باید به غایت خودش و هدف خودش که بقا هست منتهی بشه. اینم مقدمه سوم. و مقدمه چهارم که دیروز ذکر نکردیم و امروز اضافه میکنیم، تکمیل میکنیم که در عبارت هم هست، اینه که بقا در دنیا ممکن نیست. نمیشه که انسان در دنیا باقی باشه. وقت نتیجه این مقدمات چهارگانه این میشه که بنابراین باید یک نشأه آخرتی باشه که انسان در اون نشأه آخرت باقی باشه، یعنی نتیجه میشه بقا انسان در نشأه آخرت. خب حالا البته سه تا از این مقدمات چهارگانه رو دیروز توضیح دادیم، حالا از باب یادآوری و به نحو اشاره و گذرا، اما مقدمه اول که حب بقا در ارتکاز انسان هست، در نهاد انسان هست، انسان مجبول و مفتور و مخلوق بر این حب و محبت هست. خب به خاطر این که وجود خیره، خیر یعنی مرغوبون فیه، یعنی مرغوبون الی، که خیر رو اینجوری تعریف میکنن که الخیر ما یرغب کلو فیه، ما یرغب فیه کلو یا الیه کلو. خیر خوبی یه چیزیست که همه دوستدارشن، همه اشتیاق دارن بهش، همه میخوان، مورد خواست و رغبت و اشتیاق همه هست، همگان. وجود خیره که هر موجودی وجود خودش رو دوست میداره، ولذا وجود میشه خیر، چون هر موجودی بر اساس تعریفی که برای خیر عرض کردیم، الخیر ما یرغب و فیه الکل، هر موجودی وجود خودش رو دوست میداره. هیچ موجودی از وجود خودش بدش نمیاد، که عرض کردیم دیروز مرحوم حاجی در حاشیه شرح منظومه در اون دلیل اول اصالت الوجود که لعنهو من به او کل شرفی، میفرمایند که شاهدشم اینه که اگر یک شوکی، یک خاری انسان برداره و به بدن یک کرمی فرو ببرد، فرو کند، اون کرم خودش رو جمع میکنه به خاطر اینکه خودش رو دوست میدارد و وجود خودش رو در معرض تهدید و خطر میبینه، احساس میکنه، ولذا حالت دفاعی به خودش میگیره و خودش رو جمع میکنه. بنابراین وجود خیره، بقای وجود خیریت خیره. یعنی چه؟ یعنی بقای وجود، وجود وجوده، یعنی وجود باشه. بقای وجود خیریت همین خیری است که وجود باشه، یعنی وجود باشه، از بین نره. پس بنابراین مقدمه اول روشن میشه که انسان، نه انسان بلکه هر موجودی، الان سخن در انسانه، انسان بلکه هر موجودی اصلا مفتور و مجبول بر حب بقا هست، بر محبت بقا هست. مقدمه دومم این استش که این حب بقا خیالی و تصوری نیست، مثل این که مثلا انسان دوست داره که مثلا ثروتمند باشه، انسان دوست داره که قدرتمند باشه. خب انسان آرزوهای زیادی داره، آمال زیادی داره، خواسته های زیادی داره، خیلی چیزا انسان دوست داره، ولی لازمش این نیست که اون چیزایی که انسان دوست داره محقق هم باشه، وجودم داشته باشه. چرا؟ چون این حبها حبهای خیالی است، حبهای تصوری است. حبی که در اینجا مورد بحثه و مورد نظره، حب حقیقی است، حب فطری است، حب تکوینی است، حب وجودی است، حب ایجادی است، یه محبتی است که با وجود انسان عجین است و آمیخته است. اینم مقدمه دوم. مقدمه سوم هم اینه که هر امر وجودی، هر موجودی، این باید یه غایتی داشته باشه و منتهی بشه به غایت. چرا؟ به خاطر این که ما در دار هستی عبث نداریم، جزاف نداریم، باطل نداریم، اتفاق نداریم. نه، این دار هستی دار هدفداری است. هر موجودی، قطره ای که از جویباری می رود، از پی انجام کاری می رود. هیچ موجودی و امر وجودی عبث نیست، بیهوده نیست، گزاف نیست، باطل نیست، اتفاقی نیست، نه هدفداره. هر موجودی، هر امر وجودی یه غایتی داره و به یک غایتی منتهی میشه، به طوری که حکما گفتن که لا معطل فی الوجود. این لا معطل فی الوجود یعنی بلا غایه، یعنی هیچ موجودی بدون غایت نیست، بدون غایتی و هدفی که منتهی به اون غایت و هدف میشه نیست. اینم مقدمه سوم. و مقدمه چهارم هم عبارت است از این که بقا در دنیا امکان نداره، البته بقا ابدی منظورها. اینجا خلاصه جای بودن همیشگی نیست، به خاطری که این دار، دار تغییره، این دار، دار حرکته. تغییر و حرکت مستلزم فرسودگی و فساد و هلاک و زوال. این خصیصه این عالم دنیاست. اینجا خلاصه جایی نیست که برای همیشه انسان یا یه موجودی بتواند در اونجا اقامت بکنه و رحل اقامت بیفکند. نه، نتیجه این مقدمات چهارگانه این میشه که بنابراین بر پایه این حب بقایی که در جبلت انسان خداوند قرار داده، باید این حیات دنیوی انسان متصل باشه به حیات اخروی و باید انسان بقای در نشأه آخرت داشته باشه، بقای جاوید، بقای همیشگی، یعنی همون چیزی که محبت او در جبلت انسان قرار داده شده. و این تقریر صدرالمتعلهین است که از طریق غایت برهان فطرت رو اقامه می‌فرمایند برای اثبات معاد و بقای انسان در نشأه آخرت. علامه طباطبایی قدس سر رو از طریق وجود رابط تقریر می‌فرمایند برهان فطرت رو برای اثبات معاد، و اون اینه که بین انسان و بقا یه وجود رابطی هست. بین انسان و بقا یه وجود رابطی هست. چرا؟ چون انسان محب بقاست، طالب بقاست. چون انسان حب بقا داره و طالب بقا هست، بنابراین بین انسان و بین بقا یه وجود رابطی هست. وجود رابط متقوم به دو طرفه، یعنی وجود رابط دو تا پایه میخواد، دو تا طرف میخواد، با یک طرف نمیشه. خب یک پایه و یک طرف این وجود رابط انسانه، پایه دیگرش بقاست. هم انسان باید موجود باشه که هست و هم بقا باید موجود باشه، و الا محال است که بین این دوتا وجود رابط تحقق پیدا بکنه. این که چون انسان حب بقا داره، طالب بقاست، بین انسان و بقا وجود رابطه، ببینید یعنی معنای این که انسان حب بقا داره یعنی یک پیوند و رابطه وجودی بین انسان و بقا هست. یعنی همین محبتی که در جبلت انسانه، در فطرت انسانه، این وجود انسان رو با بقا پیوند میزنه، بینشون ارتباط برقرار میکنه، بینشون گره میزنه، بینشون ربط برقرار میکنه. همین محبتی که در جبلت انسان به بقا هست، همین باعث پیوند خوردن و گره خوردن وجود انسان میشه با بقا. بنابراین بر پایه محبت بقا که در جبلت انسانه، بین انسان و بقای وجود رابطی تحقق پیدا میکنه، و وجود رابط متقوم و وابسته به دو طرفه، و نمیشه که یک طرفش موجود باشه که انسانه و طرف دیگرش که بقا هست موجود نباشه. بنابراین بقا هم باید تحقق داشته باشه. اینجوری از راه وجود رابط علامه قدس سر رو برهان فطرت رو تقریر می فرماید. چی؟ نه نه نه، مفهوم که بالاخره همه این بحثایی که الان داریم می کنیم، چون آخه یه قسمتی در آخر حالا عرض خواهیم کرد، فعلا همه این بحثا مفهومیه. یعنی بالاخره این بحثا رو داریم در قالب برهان، در قالب مفهوم داریم مطرح میکنیم. خب اینم تقریری که ایشان داره. یه تقریری امام رهبر راحل قدس سر رو در رساله طلب و اراده دارن، و استاد ایشون مرحوم آقای شاه آبادی در کتاب الانسان و الفطره از رشحات البهار دارن. اون تقریر از راه تزایفه، از طریق تزایفه، و اون اینه که انسان خب در جبلتش خب به بقا هست. اینجا متضایفین درست میشه و پیدا میشه، یعنی یه محبی که انسان است و یه محبوبی که بقا است. المتضایفان متکافئان وجودن و عدمن قوتن و فعلن. اگر یکی از دو طرف تضایف، یکی از متضایفان موجود باشن، دیگری هم موجود خواهد. یکی معدوم باشه، دیگری هم معدوم. یکی بالقوه باشه، دیگری هم بالقوه. یکی بالفعل باشه، دیگری هم بالفعل. یک متضایف، احد المتضایفین که انسان است، که محب است، این موجود است بالفعل. متضایف آخر هم که بقا هست و محبوب است، اون هم باید بالفعل موجود باشه. بنابراین نمیشه که محب موجود باشه ولی محبوب وجود نداشته باشه. نه، ما الانم در نشأه آخرت باقیم. اینجوری نیستش که حالا بعدن، الانم، چون نشأه آخرت، نشأه مثال احاطه داره به نشأه دنیا. ما الانم مرگ، ما الان اگر مثلا در این اتاق در این مدرسه هستیم، در صحن مدرسه فیضی هم هستیم، منتها بین این اتاق بین این مدرسه و صحن و حیات دیوار فاصله است. با مرگ این دیوار برداشته میشه. مثل دنیا، مثل این مدرسه، مثل عالم مثال، مثل اون مساحتی که مدرسه فیضیه داره، اون متراج و زمینی که مدرسه فیضیه داره که اون صحن باشه، با همین مدرسه و اتاق، با همین مدرسه ها. اینه که اینجوری نیست که حالا مثلا از یه جایی با مرگ آدم رو ببرن به جای دیگه، نه نه، همون سر جات که هستی خودت رو در یک عالم وسیع و پهناوری میبینی. یعنی این دیوار جسم، دیوار بدن، این دیوار مادیت فرو میریزه. ما الانم محات نشأه آخرت هستیم، محات عالم آخرت هستیم، الانم ما در نشأه آخرت هستیم. اینجوری نیستش که حالا مثلا بهشت و جهنم الان موجود نباشن، نه. اون قصه زید که اون که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم بهش فرمودن کیف اصبحت، عرض کرد اصبحت و موقنا، حضرت فرمود ما علامت و یقینه، اونجا گفت که من الان میبینم که بهشتیا در بهشتن، جهنمیا در جهنمن. اجازه خواست بگم الان کی بهشتیه کی جهنمیه، که هین بگویم یا فرو بندم نفس، لب گزیدش مصطفی، یعنی که بس. که خب مصلحت نبود که از پرده رازها بیرون بیفته. اینم طریق تزایف هست که این دو بزرگوار از این طریق برهان فطرت رو بر اثبات بقاء در نشأه آخرت تقریر فرمودن. بله بله، که همین به تازگی هم عرض شد که عرضم کردیم که مشتق حقیقت در متلبس به مبدأ هست، یعنی الان ان جهنم لمحیطتون بالکافرین، یعنی لمحیطتون الان، نه اینکه یا مثلا اینی که ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا الان. و بعضی میبینن این رو، بعضی میبینن این رو، مثلا بعضی میبینن که بعضی ها که صحبت میکنن اینا آتش از دهانشون بیرون میاد، اینو میبینن. اینجوری نیستش که حالا مثلا نسیه باشه، یعنی بهشت و جهنم نقد نباشه. این چیزی که حالا مثلا در السنه بعضی از مثلا عموم مردم هست، عوام، که حالا مثلا بهشت و جهنم نسیه است، حالا دنیا نقد، فعلا نقد و بچسب. نه، نقده، که قرآن کریم هم عرض میکنم فرمود که اونها بعید میبینن و نراه و یوم یرونهو یا انهم یرونهو بعیدن و نراه و قریب. خب این محور اول بحث بود که تمام شد. محور دوم، دو تا اشکال به این برهان فطرت مطرح شده. یه اشکالی رو که مرحوم آشتیانی در حاشیه مبدأ و معاد صفحه 456 از مرحوم آیت الله رفیعی قزوینی نقل کرده، آقا جلال دیگه در بله، نه نه، او که ایشون که از آقای رفیعی نقل نمی کنه، بالاخره از ناقل و منقول باید متوجه شد که بالاخره ناقل کی. مرحوم آقای رفیعی اشکالی که به این برهان فطرت کردن این استش که این حب بقایی که خداوند در جبلت انسان قرار داده، این برای حفظ حیات موقت دنیوی است. این برای اینه، ای کاری به آخرت و نمیدونم بقای در نشه آخرت و این حرفا نداره، تا اینکه با این حب بقا که در جبلت انسان است، صدر المتعلین یا دیگران بخواهن اثبات بکنن بقای انسان در نشه آخرت رو. این حب بقا، حب بقای حیات موقت دنیوی است، برای اینکه این حیات موقت دنیوی رو انسان حفظ بکنه. اینجوری نباشه که مثلا کاری بکنه که مثلا حیات دنیویش به مخاطره بیفته مثلا، نه، خودش رو حفظ کنه در دنیا. خب جواب این اشکال این استش که اونی که در جبلت انسانه حب بقاء ابدی است، حب بقاء جاوی، بقاء جاودانه و جاوید و همیشگی است. ببینید اونی که در جبلت انسانه، انسان دوست داره همیشه باقی باشه. حالا اونو دیگه عرض میکنم روش ننوشتن که کجا. نه، این مثل این میمونه که حضرت عالی بفرمایید مثلا یک کسی یه خونه میخره، دوست داره تو همون خونه تا آخر مثلا زندگی کنن. کی گفته؟ کی گفته؟ کی گفت؟ اگر به اون کسی که مثلا حالا به فرمایش حضرت عالی دوست داره در همین دنیا باقی بمونه، اگه بیان بهش بگن یه جای بهتری از این دنیا، مثلی که یه کسی یه خونه داره به خونه خودش انس گرفته، دوستم نداره از اونجا بره، خب اگه بیا خونه بزرگتر و بهتری براش بخرن، میگن ببرن نشونش بدن، بگن بیا اینجا، با کله میره. نگه دیگه اونجا بگن نه من همین خونه، همینجا رو دوست دارم همیشه بمونه. بله؟ خب میدونم ما اصلا چه بحثی، این چه فرمایشی از تعالی میفرمایید. صحبت در این است که انسان دوست داره همیشه باقی باشه، دوست نداره. آقا میفرمایند دوست داره همیشه در دنیا باقی باشه. عرض میکنم نه، اینجوری نیست، اینجوری نیست. بله او کسی که مثلا خیال میشه که دوست داره همیشه در دنیا باشه، چون جایی بهتر از دنیا رو نمیشناسه، چون جایی بهتر از دنیا رو بهش معرفت نداره، اینجور مثلا شاید دوست داشته باشه. اینا دیگه جزئیاته. کلی مطلب این استش که انسان بقای ابدی رو طالب خواستاره. حالا در کجا؟ اون دخلی الان در برهان نداره، توفیری در برهان ایجاد نمیکنه در کجا. این حب هست، اون دیگه مقدمات دیگر برهان که صدر المتعلین فرمودن که بقای ابدی در دنیا ممکن نیست، چون دنیا دار حرکت و تغییره، دار فساد و زواله. اینجا نمیشه. مثل این میمونه که مثلا یه مثلا خونه ای رو، مثلا یه ساختمانی رو، خب مثلا حالا چه میدونم چند هزار سال میشه مثلا نگهش داشت، حالا هی آثار باستانی مرمت، بالاخره گوشه کنارش فرو میریزه. یعنی این خاصیت دنیاست. چه میفرمود است؟ همون اصلش رو میخوام عرض بکنیم. همین اینا دیگه خیلی دخلی در برهان نداره. این یه اشکال. یه اشکالی آیت الله جوادی حفظه الله، ایشون در کتاب مبدأ و معادشون بر این برهان وارد فرمودن، و اون اینه که ایشون میفرماین که تزایف، البته حالا اشکال آیت الله جوادی به دو تا تقریره، یکی تقریر تزایف، یکی تقریر وجود رابط علامه. به تقریر صدر المتعلین اشکالی ندارم. ایشان می‌فرمایند که تزایف بین عالم و معلوم به ذات، همچنین وجود رابط، وجود رابط بین عالم و معلوم به ذاته که معلوم به ذات اون صورت ذهنیه بقاست، صورت ذهنیه بقا. یعنی محبی که الان انسانه، این موجود بالفعل محبوب به ذاتشم که اون صورت ذهنیه بقاست که در ذهنشه، اونم الان باد باشه. اما دیگه این طریق تزایف اثبات نمی کنه که معلوم بالعرض و محبوب بالعرضم که بقای در نشأه آخرت هست اونم باید موجود باشه الان. همچنین وجود رابط که علامه می فرماند بین انسان و بقا وجود رابطه، بین انسان و صورت بقا در ذهن وجود رابطه، نه بین انسان و بقای خارجی در نشأه آخرت، بقای در نشأه آخرت که خارج از وجود انسانه. ایشون هم به این دوتا تقریر، البته نه به تقریر صدر المتعلین، این اشکال رو مطرح کردن که به عنوان اشکال دوم بر برهان فطرت اینجا ازش یاد کردی. خب جوابی هم که از این اشکال میشه داد این استش که معلوم به ذات عنوان معلوم بالعرضه، وجه معلوم بالعرضه، و عنوان و وجه فانی در معنونه. ببینید بله درسته که انسان تصور میکند بقای ابدی رو و این بقای ابدی رو دوست میداره، اما واقعا این صورت ذهنیه خودش رو دوست میدارد؟ یعنی اون بقای ابدی که در جبلت انسان، فطرت انسان، همین صورت یک تو ذهنشه، اینو دوست میداره؟ یا نه این رو عنوان اون بقای ابدی در خارج از ذهن خودش میبیند، وجه او میبینه، مرآت او میبینه، عنوان مشیر برای او میبینه. اینم محور دوم بود. و محور سوم، حالا عرض میکنم اینا رو البته استاد رضوان الله علیه در درس فرمودن، اینکه نه اینکه اینا حالا از ما باشه، اینا دیگه عرض میکنم سینه به سینه است. بله اینا دیگه کتابی که حالا مثلا در جای خاصی مکتوب باشه و از اونجا نقل بشه نیست، چون خب علامه که خب مستحضر دیگه، بر معاد حاشیه نزدن دیگه، یعنی به معاد که رسیده دیگه ایشون حاشیه های علامه تمام میشه. اینم محور دوم بود که تمام شد. و محور سوم، موارد دیگری که میشه از این برهان در اون موارد هم استفاده کرد به جز اثبات معاد. بارها شاید استاد فقید رضوان الله تعالی علیه از مرحوم علامه طباطبایی نقل میفرمودن که ایشان میفرمودن که من از وجود رابط استفاده ها کردم. خب ببینید الان در همین تقریری که ایشان از برهان فطرت برای اثبات بقاء انسان در نشأه آخرت داشتن، خب از وجود رابط استفاده کردن، همچنین از این برهان چه با تقریر علامه که از طریق وجود رابطه، چه با تقریر صدر المتعلهین که از طریق غایته. یعنی اینجوری نیست که این موارد استفاده دیگه فقط با تقریر وجود رابط باشه، نه با تقریر غایت هم میشه. یکی از مواردی که از برهان فطرت میشه استفاده کرد و استفاده هم شده اثبات صانع تبارک و تعالی و تقدس است. به این بیان که خضوع و خشوع در مقابل موجودی که مافوق او موجود برتری و شریفتری نباشد، خضوع در مقابل چنین موجودی، موجودی که دیگه از او فوق او دیگه موجودی برتر و شریفتر نباشه، خضوع و خشوع در مقابل چنین موجودی، در پیشگاه چنین موجودی جبلی انسان، یعنی انسان به حسب فطرت خودش و خلقت خودش در برابر موجودی که برترین موجوده، شریفترین موجوده، این تکویناً خاضعه، یعنی خضوع وجودی داره، خشوع وجودی داره. خب این حکم فطری، حکم تکوینی، حکم وجودی که خضوع در مقابل چنین موجودی باشه، این غایت میخواد. این باید بدون غایت نمیشه و وجود رابطی که بین انسان و بین اون موجود برتر به واسطه این خضوعی که در جبلت و وجود انسان هست، او وجود رابط دو تا طرف میخواد، اون وابسته به دو طرفه، هر دو طرفش باید موجود باشه که یک طرفش انسانه و یک طرفش هم صانع، همون موجود برتر که صانع تبارک و تعالی باشه. این یکی از جاهایی که از این برهان استفاده میشه. یکی از جاهای دیگری که باز از برهان فطرت میشه استفاده بشه اثبات امام عصر ارواحنا فدا هست که باز با برهان فطرت میشه وجود ولی الله الاعظم روحی و ارواحنا فدا این رو اثبات کرد با همین برهان فطرت. چرا؟ به خاطر این که هر انسانی طالب صلح جهانی، مصلح جهانی و جامعه آرمانی است، جامعه ای که درش خبری از کینه و جنگ و ظلم نباشه. هر انسانی به حسب جبلت طالب صلح عام، مصلح عام و مجتمع صالح که در غایت صلاح و نهایت صلاح باشه، فطرتاً هر انسانی دوستدار یه چنین چیزی هست. خب این حکم وجودی که همین طالب صلح جهانی و مصلح عمومی و جامعه آرمانی باشه، این باید غایت داشته باشه. وجود رابطی که بین انسان و اینها هست، این بدون یک طرف نمیشه، هر دو طرفش باید باشه که یک طرفش انسان، یک طرفش هم مصلح جهانی. بنابراین مصلح حقیقی باید موجود باشه و متحقق باشه. اینم محور سوم بود یه نکته ای که حالا عرض کردم در آخر بحث، اون نکته رو هم باید متذکر بشیم که حالا این یه چیزیست که بنده خودم حالا یادداشت کردم، از جایی این رو نقل نکردم، و اون این استش که و یمکن و بیان و برهان الفطره علا اثبات ثانی به مثل ما قال تعالی فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. که برهان فطرت رو بر اثبات ثانی میشه با اون چیزی که در آیه شریفه هست، به مثل اون چیزی که در آیه شریفه هست که فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، که وقتی انسان در یک شرایطی و در یک تنگنایی قرار میگیره که دیگه دستش از همه جا کوتاه است، اونجا توجه به، یعنی به حسب فطرتش توجه به مبدأ تبارک و تعالی پیدا میکنه، میشه برهان فطرت رو بر اثبات ثانی اینجوری عرض میکنم بیان کرد. منتها نوشتیم که لکنه حین اذن یخرج عن البرهان والعلم الحصولی و یدخل فی الوجدان و الشهود. منتها دیگه اگر اینجوری برهان فطرت رو ما بیان بکنیم، این دیگه از برهان بودن و از دایره علم حصولی و مفهومی دیگه خارج میشه و در فاز دیگه یه امر وجدانی و در دایره وجدان و شهود قرار میگیره. بله؟ به کشف، به کشف و شهود. حکمتون الهیه، ان الله تعالی قد جعل لواجب حکمته فی طبع النفوس محبت الوجود والبقا. خداوند قرار داده، عرض میکنم به خاطر حکمتی که بر او واجب است، که خب خداوند که نمیتواند حکیم نباشه، چه خدایی که حکیم نباشه، حکمت برای او لازمه، هر صفت کمالی برای او لازمه، قرار داده با این حکمت خودش در طبع نفوس، در طبیعت نفوس، محبت الوجود والبقا، در طبیعت انسانها حب وجود و بقا قرار داده شده، و جعل فی جبلتها کراهت الفناء والعدم، ناخوش داشتن نابودی و عدم، این جبلیه برای نفوس انسان. این یه مقدمه. و هازا حق، مقدمه دوم، ما اینجا نوشتیم لا خیالیون، این یه امر جبلیه، فطریه، تکوینیه، حقیقیه، نه خیالی و تصوری. چرا؟ لمشم اینه، سرشم اینه، لما علم تأن طبیعت الوجود خیر محض و نور صرف و بقاؤه خیریت الخیر و نوریت النور. چرا حقه؟ چون که در آغاز مباحث وجود، یعنی در بحث اصالت الوجود که همون جلد اول باشه، اونجا معلوم شده که حقیقت وجود خیر، خیر محض و نور صرف، بقایش هم خیریت خیره، وجود وجود که این وجود باشه، و نوریت نور که این نور نوریتش باقی باشه. خب مقدمه سوم، و طبیعت لم تفعل شیئا باطلا، طبیعت کار بیهوده نمی کنه، یعنی لا معطل فی الوجود. ما در خلاصه دار هستی، وجود عاطل و باطل و سرگردان و بیهوده و بیهدف نداریم. طبیعت لم تفعل شیئا باطلا. این مقدمه سوم. حالا مقدمه چهارم در ادامه میاد. و کل مرتکز فیها لابد ان تکون له غایه تترتب علیه و ینتهی الیها. هر چیزی که مرتکز باشه در طبیعت، نهادینه باشه در طبیعت، این لابد ان تکون له غایتون، این باید براش یه غایتی، یه هدفی، یه مقصدی باشه که تترتب علیه، که اون غایت مترتب بشه بر او، و ینتهی الیها و او منتهی بشه به اون غایت. خب حالا اون مقدمه چهارم رو بعدن میگن. نتیجه اینه فعل ممن هازا ان محبت النفوس للبقا و کراهتها للموت لیست الا لحکمت و غایت. پس معلوم میشه که این حب بقایی که در نفوسه و این ناخوش داشتن موت و فنا و عدم، این لیست الا نیست مگر برای حکمت و غایتی که هیه کونها علی اتم الحالات و اکمل الوجودات، که اون غایت عبارت است از بودن نفوس به بهترین حالت و کاملترین وجود که مجرد بشن و باقی باشن همیشه. فکون النفوس مجبولتن علی طلب البقا و محبت الدوام دلیل علی ان لها وجودن اخروی باقی ابد الدهر. پس اینکه نفوس مفتور و مجبول و مخلوق بر طلب بقا و محبت دوام هستن، این دلیل است بر اینکه برای نفوس یه وجودی در نشأه آخرت است که همیشه باقی است. خب یه کسی بگه نه در همین دنیا باقی باشه، اون مقدمه چهارمو میگن. و ذالکه و علت اینکه این حب بقا دلیل که یه وجودی برای همیشه در آخرت خواهد داشت انسان، علتش اینه لأن بقاء فی هذه نشأة طبیعی امر مستحیل. چون بقاء نفوس در نشأة طبیعت این محاله. فلو لم یکن لها نشأة اخرى باقیة تنتقل الیها لکان مرتکز فی النفس و عود فی جبلتها من محبت البقاء السرمدی و الحیات الابدیه باطلا زایا. پس اگر برای نفوس یه عالم دیگری که باقیست نباشد که نفوس منتقل بشن به اون نشأه دیگر، هر آینه اون چیزی که ارتکازی نفسه و به ودیعت گذاشته شده در جبلت نفس که عبارت باشه از حب بقاء جاوید و حیات ابدی، این باطل و ضایع و عبث و جزاف و بیهوده، باطل و اتفاقی و اینها میشه. ولا باطل فی الطبیعه کما قالت الحکما الالهیون. ما موجود عاطل و باطل در طبیعت، در وجود نداریم، چنان که حکما فرمودن، حکمای الهی، که لا معطل فی الوجود یعنی بلا غایه. بعد یه عقد و حلونی دارن صدر المتعلهین که خب اگر عرض می کنم پیروه اون بحثی که در این فصل بود، پیروه بحثی که در عرض می کنم فصل داشتیم، اگر انسان خلاصه فطرتاً دوستدار بقاست که اونم بقاء ابدی و این بقاء ابدی در نشأه آخرته، پس چرا انسان از مرگ بدش میاد؟ چرا استقبال نمیکنه از مرگ؟ چرا با آغوش مرگ نمیره؟ یعنی نوع انسان ها اگه اینجوریه، طبیعتاً خب انسان دنبال اون چیزی که دوست داره میگرده. این عقدون و حلون اینو میخوان بحث بکنن که انشالله هفته آینده که به مناسبت فاطمیه اول که خب تعطیل حوزه، انشالله اون هفته بعدش ساعت 4 بعد از ظهر انشالله یک شنبه خدمتون خواهیم رسید و صلی الله علیه.